من به بعد در مورد این هستش که بعد از 27 سال که از برقراری جمهوری اسلامی ایران میگذره و ترکیه صدها میلیون دلار و شاید میلیاردها دلار از طریق توافقنامه‌های حمل و نقل جاده‌ای با ایران نفت برده، اخیراً ترک‌ها شروع کردن به مشتریجات کردن حتی برای حمل بار و مسافر از ایران به سوریه. این خوشبختی است اولا برای آمریکایی‌ها چون ترکیه عضو ناتو هست و کره گرفتن از آبه، برای اینکه تو این وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل فشارهایی که علیه او هست برای حفظ روابط مختلفی که با سوریه و لبنان داره به این معبر و گذرگاه احتیاج داره و همیشه دولت آقای احمدی نژاد لطف میکنن ضمن کرنش به بیگانگان و لگد توی دهان خودی ها میزنن و به اونها باشای لازم رو لابد خواهند. کسی بودن آقای اجدرپور که معاون امور باغوانی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلانه گفته که 30% از محصولات باقی این استان که مملکت حدود 150,000 تن میشه، یعنی میوه های مختلف، گفته به علت پایین بودن تکنولوژی بسته بندی و همطور فراوری میوه ها و محصولات باقی از بین میره. خب مفهومی که از بین میره برای اینکه وقتی که این باغدار بیچاره نمیدونه همزمان با عرضه پرتغال خودش در تهران یا اصلا ممکنه صدها تون هزاران تون پرتغال وارداتی از مصر بیاد تو بازار تهران، بعد انقدر قیمت ها پایین و بالا میشه، انقدر بحران ایجاد میکنن، انقدر سلطخرها اونا رو زیر فشار میذارن که جون به لبشون میاد. خب طبیعیه که اینجوره. بعدن فراوری میره، مثلا فرض بفهمه ترشیجات کمپوت و مربا و امثال هم، این زمان یا میوه های خوش اینها زمانی اثر داره که شما یک بازار داشته باشید. مردم ما که بضاعت خرید نوت ندارن میتونن قیسی بخرن، میتونن آلبال خشکی اعلا بخرن، میتونن توت خشک بخورن. این باید صادر بشه. صادرات هم مستلزم است که شما یک بازرگانی سالم داشته باشید. وقتی که بازرگانی ما بازرگانی معکوسه، یعنی پول نفت رو آقایون میدن به دست خودی ها، شکر وارد میکنن. یه نمونه شه، یک کشت و صنعت از این رو که مایه افتخار این مملکت بود و میتونست بعد از جنگ، بعد از انقلاب و خصوصا بعد از جنگ به یک از پتانسیل های اصلی تولید صنعتی کشاورزی بشه که خب طبیعتاً چون ماهیت غیر نفتی داره اصلا پشتوانه باشه برای ما. این از بین بردن، میگن آش انقدر شور شده که خانم فهمیده، مسئله کشیده به مجلس. یا آقا شما 3 برابر حتی اکثر نیاز بازار کشور ما شکر وارد کردید. الحمدلله رب العالمین به خاطر مساله عالی نظام همه خفه شدن، صدا از احدی در نمیاد. چرا؟ چون دست همین شکر آلوده است. شکر نه چای، چای نه موز، موز نه نمیدونم دارو، دارو نه آهن، آهن نه سیمان، سیمان نه قیر. بالاخره صفره متضاهلیه دیگه. آدیه دیدیم پول رو خرج بکنن نمونه چکچه زنه. در حوزه مسائل سیاسی هم بحث شرکت آقای علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبری در امور خارجه در این انتخابات داره قوت میگیره و به نظر میرسه یک لابی دارن ارزیابی میکنن که اگر آقای ولایتی در انتخابات شرکت کنه و به مجلس بره آیا گزینه خوبی است برای اینکه باید رئیس مجلس رو به جای آقای حداد عادل به دکتر ولایتی بدن. به هر حال یک ضرب المثل قدیمی که در مثل هم مناقشه نیست میگه نه یز خوبه نه کاشون، ولی هم میگه رحمت به هر دوتاشون. آقای حداد عادل اقلش این هستش که نسبت به قبلی ها یه خود سریعتر صحبت میکنه، این یک قدم بیبرتره. آقای ولایتی آدم متبهیرتری است. اگر قرار مجلس ما رو کسانی مثل آقای کروبی و آقای هاشمی رفسنجانی و این حضرات مخلوقات بغیرستی پر بکنن و هاشمی بشه رئیس قوه مقننه، خب من فکر میکنم یه موی محاسن آقای ولایتی بیتان شرف داره. لاغل ولایتی 60 کشور دنیا رو رفته دیده، در 12 سالم دیپلماسی خارجی ایران دستش بوده و یه مقدار واقع بینتره، کمان که در قضیه هولوکاست هم ایشون از معدود مسئولین عالی‌رتبه ایران بودن که در نهایت شجاعت موضع آقای احمدی نژاد رو رد کردن سر قضیه هولوکاست، که اصل هولوکاست درسته، یعنی نفس کشی یهودی حالا 6 میلیون نبوده، مثلا 5 میلیون یا 2 میلیون بوده، این چیز رو تغییر نمیده.
بله ولی به هر صورت نه مطلب... ولی به هر صورت نه قوم خوبه نه کاشون.
نه ولی باقی ما که زورمون که نمیرسه، که ما که زورمون نمیرسه
اصلا میرسه نمیده. بد و بدتر باید بیم بیرون از این چرخه بد و بدتر.
بله دقیقا همینجوره. خدمت بزرگوار شما که من همونطور که عرض کردم چند نفری رو مشخصا من اسم میارم، مثلا در تبریز طاهر مهدوی، یوسف لطفی حق، خسرو درخشی، محمد علی جوادی، مهدی افسری و جواد کنعانی رو که روز 23 دیما قرار بوده برن که حاضر بشن در دادگاه که چند وقت دیگه هست، اینها رو براشون قرار 40 میلیون تومانی صادر کردن، ولی باز به معنی اینا رو اصلاح بازداشت کردن.
بله
هم امتر امتده همون مطلبی که من خدمت شما عرض کردم
فهمیدم
سریع و لجام سیختگیه، برای اینکه من از داخل دستگاه قضایی اطلاع دارم اینکه که کردم خدمت شدید با وجدان و انسان و وطن پرست و خدا ترس فراوان هم در دستگاه قضایی متا یکی از اونها حرفی به من زده که دهن من بسته است، میگه تو شهر داریم گه این وز نیست، ما از قصه قضایی بیم بیرون، اونا هم از شهر داریم بیان بیرون، ایدم از وزارت هم اونکره. خب دولت قلوپی میونه واسه این افراد فاسد، بعد هم ما که بیرون تو نکردیم شما استفاده بین رفتیم، بعد هم یه مقدار مشکلات رو میدادن گردن همین استفاهای ما، که مثلا فرض کنید شما 10%، 20%، 30%، 40% استفاده بین رفتیم، فشار کار زیاد شده، حالا قضات اشتباه میکنن یا بیشتر اشتباه میکنن. این نشان میده که وقتی ما وحدت ملی نداریم، اگر یک جا هم یک جریان اصلاح طلب واقعی در درون این جامعه سعی میکنه تغییرات ایجاد بکنه، بهبود بخش متاسفانه بیپناهه و حمایت چندانی از اون نمیشه. حجت الاسلام و المسلمین آقای سلیمان در خطبه روز جمعه، یعنی همون عید قربان هفته گذشته، به نهادهای امنیتی در خصوص وخامت اوضاع استان سیستان و بلوچستان هشدار داد و به شدت اخطار کرد که سعی میشه بین فرقه های شیعه و سنی درگیری ایجاد بشه. ایشون البته امام جمعه زاهدان هستند و گفتن که این وقایعی که در ایران شهر پیش آمده و این تشکیلاتی که به اسم جندالله هست که رهبرشون دارن کسی به نام حسین شنبزگی با نام مستعار یاسران که گفتیم اعلام شده در یعنی کشته شده هاست، اعلام شده که این در اون درگیری کشته شده، از اونا RPG هست، موشک های M107 و مینی کاتوشا و حدود 150 پوند ماده منفجره کشف شده. خب این نشون میده که این گروه های حرارت میگه بعضی از هموطنان نادان ما در خارج در ارتباط با بلوچستان به اینها پوشش خبری مثبت میدن یا باهاشون مصاحبه میکنن، اینها یک مش آدم کش و افراد تروریست هستن، یکی از این افرادی که نسبت به اینها در حقیقت جانبداری میکنه مدا پشت یه جور بیطرفی موزیانه. من بهش عرض کردم ایشون واقعا میخوان حرف مردم بلوچستان رو بگیرن، خب این پسرهای هاشمی برن یکیشون یه گروگان بگیرن، چرا به سر پاسدار رو میبره؟ اون پاسدار مگه کیه؟ اون نیروی انتظامی که اونجا خدمت میکنه اینا که مرزن دیان رادان رو بردارن با خودشون ببرن تا بینن دعای خیر، اگه اون روزی که تیوانش میکنن به عنوان مثلا اگه گره دستگیر شدن مردم اعضای ملی اعلام میکنن همه سیاه میپوشن نمیرن اداره، یه مرز پیدا شد زد تو دهن اینا، تو چرا میمیری بچه مدرسه ای رو میدوزی؟ یه اتوبوس یه روشون مردم بدبخت دارن میرن بالاخره. یه مملکت پلیس هم میخواد همین مثلا خیر سرشون، پلیس و نیروی انتظامی و سپاه و ارتش و وزارت اطلاعات دارن وضع امنیت ما اینه، همین یه ذره هم اگر نباشید که شما معلومه با این مردم چه میکنید. دوباره که از دوستان گفت ما یه شب رفتیم این زاهدان مهمان کسی بودیم اینجا که دو روز دیدیم 60 روز گوله میاد، گفتیم آقا شما چرا کار نمیکنید؟ گفت نه اینجا دیگه رایج شده، اینا با هم دعواشون که میشه کلاشینکوف در میارن تیراندازی میکنن.
چقدر بدم هست اینا رو معتمدی
یه استان ناامنی در این حده دیگه ما چه انتظاری داریم؟
بله برصورت هر نوع عمل خشونتبار زشته، حالا چه با
بله از این ما محکوم میکنیم
محکوم و بله کاملا محکوم بله
ما هم محکوم میکنیم اقلامات جمهوری اسلامی ایران رو که به هموطنان شریف و نجیب خودمون و در بلوچستان و سیستان که اینها اسطوره های مقاومت فرهنگی هستن، زمان اونجا از نظر سرسبزی و رونق کشاورزی حدود مثلا 500-600 سال قبل جز بهترین نقاط کشور ما بوده. حالا یه نظر تغییرات جوی یه مقدارم ویرانی ناشی از مهاجرت و دلکندن و ناامنی‌های اونجا
و تجاوزها و حملات بیگانگان. بله
بله بله بله، اینا هم جز مظلوم طریق مردم ما این برادرای و خواهرای بلوچ ما هستن. سیستانی هم همینطور، ولی بلوچ دیگه وحشتناکه. من شخصا اطلاع دارم، من در اونجا زندگی کردم و در مرزبانی بودم. حتی اشعار قبل از انقلاب اونا و اوایل انقلاب اونا اگر دست مثلا به راه زنی میکردن، فورا زنها و بچه ها و پیر مرد و پیر زنها رو جدا میکردن، بیبودن اون طرف. مردها رو هم با رعایت خیلی از مسائل به اصطلاح اموالشون رو میگرفتن، که مثل دادشاه معروف که در اون منطقه بود. این آدم کسی بود که چهره مثبتی در اصفهان داشت، چون خیلی چیزا رو رعایت میکرد. امروز ما این چیزایی میشنویم و میدونم موثق هم من میشنوم از رفتارهای اینا با کسانی که دیگه روان میاد که انسان شرمش میاد دیگه. نشون ده این آدم آدم سالمی نیست، آدم درست یه بیماره، یه بیمار روانیه، یه بیمار جنسیه. خب ما از یه طرف جمهوری اسلامی رو محکوم بکنیم به خاطر لشکر کشی به اونجا در پی اینها؟
بله الو الو
آقای بزرگ تروریستی مثل سازمان آزادیبخش فلسطین، مثل ارتش جمهوری خواه ایرلند، مثل جدایی طلبان باس، مثل ارتش سرخ ژاپن و خیلی جاهای دیگه، دست از اصلاحی کشیدن رسیدن به اینکه اصل خردگرایی و تو باید با اتکاب خرد جمعی و همراه کردن جامعه با خودت اصلاحات رو به تدریج اما عمیق و واقعی اعمال بکنی در کشور. مثلا بعد به تبلیغاتی این آقای مداح و جنگیر و فالگیر و طالبین و آیندین، آقای منصور عزیز به سردار قالیباف.
بله.
بنده به شخصه به آقای دکتر قالیباف ارادت دارم، شخصا ایشون رو از نزدیک میشناسم، علاوه بر اینکه چند بارم در نامه‌ای که بهش نوشتم حسابی بارش کردم، یعنی عیوب کارش رو، عیوب حتی برخوردهاش رو بهش گفتم. اما یک موی گندیده آقای قالیباف، هم برادر شهیده، هم در جنگ قهرمانانه جنگیده، هم در مدیریت هایی که بوده واقعا موفق بوده. حتی یه پرونده برای درست کردن که ایشون مثلا در گروه صنعتی بهمن که این ماشین مزلا رو در ایران منتاج میکنه، ایشون نزدیک به 2 میلیارد مثلا اختلاس کرد. وقتی تأخیر شد کل قضیه محروب به یک کسی خود این آقایون هست. ایشون توینات بسیار زشت کرده به آقای قالیباف و این در شرایطی کسانی مثل آقای منصور عرضی، مثل آقای اصلاح بادامچیان، مثل آقای اسکر اولادی و جک جانورهای از این نوع، اینها به قیمت دادن تعهد به همکاری با ساواک و شرکت در مجالس شیرین خوران ولادت شاهنشاه و ولیعهد محبوبشون تونستن بیان بیرون، و وقتی هم که بیرون اومدن جز جاسوسی علیه بچه های انقلابی و مبارز هم از مجاهد خلق نهضت آزادی و به خصوص بچه های دست چپی کار دیگه نکردن، و در نهایت وقاحت بیشرمی هم چند سال پیش ناچار شدن اعتراف کنن که بله مثلا با ساواک وقتی که میگرفت ما میگوتیم با کمونیست ها میجنگیم، با شاه کاری نداریم، در حالی که همین ها این حرف ها رو اوایل انقلاب نمیگفتن. در اون دورانی که همین گروه های مبارز قبل انقلاب رو که چپی ها میگفتن بابا اینا ساواکی هست، و ما خیال میکردیم که اینها به اصطلاح اختلاف نظرهایی که با هم دارن و دارن اعتراض کنن، مشخصا از مرحوم حاج داوود کریمی، شهید سردار داوود کریمی که فرمانده خود ما بود و بنده دست آمد خانوادگی با ایشون دارن و از نزدیک خانوادهشون رو میشناسن و در چندین جا از زندگی 25 ساله گذشته ایشون به داد من رسید، یعنی مدیون به این شهید بزرگوار و خانوادهشون هستن. ایشون تعریف میکرد که همین اسدالله بادامچیان و منصور قرضی چطور دنبال نفاق افکنی و زیراب زدن بچه های انقلابی بودن، چون این قبل از انقلاب اونایی که مجاهد خلق بودن خب تکلیفشون روشن بود، بچه این وسط گروه هایی هم بودن مثل فجر اسلام سالون که اینا مارکسیست نبودن، مجاهد خلق هم نبودن، اما رفتار دموکراتیک داشتن. یعنی میگفتن بالاخره اینا بنده های خدا دیگه، دارن با این کفر با این ظلم حاکم میجنگن. پیامبرم که فرموده الملک یبقا مع کفر ولا یبقا مع ظلم، ظلم رو برکنار برطرف بکنیم. اینا هم بالاخره وقتی میبینن اسلام کشور داری بلد، حکومت داری بلد، ما آدم های بدی نیستیم، بالاخره به یه توافقی میرسیم. کما اینکه بعدها این فاشیستایی که از توی زندان اومدن بیرون و این دلیلیت مختلفه رو درست کردن که آره ادعا کنن حزب مختلفه اسلامی شدن یا در واقع حزب نئونازی هستن، اینها از همون موقع مسائل فرقبانی داشتن که در یک برنامه خاص همه اینها رو به حول قدرت الهی و به یاری یزدان بزرگ فناسین پشمش رو میزنیم و من خاطرات مرحوم شهید داود کریمی رو برای شما نقد قول مستقیم خواهم که چون پیش در این کتابی که در دست اسمان هست من دارم می‌نویسم. آقای عماد افروغ عضو کمیسیون فرهنگی مجلسن از روند حرکت جامعه به سوی بی‌تفاوتی گله کردن. من توصیه می‌کنم آقای عماد افروغ یه مدتی ترشی نخورن، چون به نظر می‌رسه که به شدت تخمات خودن گریپ تشریف دارن. ایشون متوجه نیستن که سال‌هاست دیگه برای مردم اهمیتی نداره. در واقع اون دورانی که مردم ما به یک اشاره رهبری مرحوم امام خمینی به جبهه‌ها می‌رفتن یا خانواده‌ها اگر جنازه یک بچه‌شون می‌آوردن بچه دیگرشون رو به جبهه می‌فرستادن، چیزی وجود داشت به نام عرق ملی، چیزی وجود داشت به نام غیرت ایرانی، چیزی وجود داشت به نام احساس خطر علیه تمامیت ارضی، علیه هویت مستقل ملی. وقتی که شما رئیس جمهورتون میره کفشای یه شیخ کثیف بیابان گرد رو میریسه، کدوم عرق ملی؟ وقتی این خانواده شهید تو جامعه در میان همسایه‌هاشون حتی در میان خانواده‌شون اطرافیانشون بی‌بندوباری میبینن، فساد میبینن، حتی میبینن در میان همرزمان فرزندانشون و بستگانشون که به شهادت رسیدن یا معلول جنگی شدن، جانباز شدن یا سالها در اسارت بودن، فساد بیداد میکنه و در تبهکاری دست همه رو دارن از پشت میبندن، هرچند یک درصد کوچیکی هستن، چرا مردم بیتفاوت نشن؟ آقای عماد افروغ توصیه میکنن یه خورده اتوبوس سواشین و در قهوه‌خونا رو نبستن ریشتون رو کوتاه کنید، یه چند بار برید تو این قهوه‌خونا چایی بخورید و بفهمید مردم خیلی هم بیتفاوت نیستن، به خصوص تو بحثهای سیاسیشون وقتی سراغ خواهر و مادر مسئولین کشور رو میگیرن. این بی‌تفاوتی شما یعنی که مردم دیگه حاضر نیستن بازی بخورن. نه خیر، مردم بی‌تفاوت نیستن، مردم دست شماها رو خوندن. 10 سال پیش آقای تصویر اولادی رسما در یک مصاحبه در اومدن باید از مطبوعات گفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که دیگه روش‌های تبلیغاتی گذشته اثر نیست و مردم هوشیار شدن. این عین کلمه ایشونه، مردم هوشیار شدن، یعنی طرف بند آب داد. یک حادثه تصادف هم داشتیم که متاسفانه 7 نفر کشته و 29 مجروح از میان دانشجویان دختران دختر دانشگاه علوم‌پایه دامغان توشون بودن. اینا از زیارت حضرت مرحومی و جنکران داشتن به دامغان برمیگشتن. به خانواده های اینها عرض تسلیت میکنیم میگیم و نمیدونم چی باید بگیم. باید بگیم که دختراتون رو نفرستین دانشگاه تا یکی از آقازاده‌ها بیاد اونا رو بگیره که انشاءالله با هواپیمای اختصاصی برن سفر که جونشون این چیزی تهدید نکنه. یک حادثه اسفبار دیگه داشتیم، یک دانشجوی ترکبگر در زندان اوین خودکشی کرده، ظاهرا تونستن مانع از مرگ این جوان بشن و متاسفانه این موضوع هم چندان مورد توجه قرار نگرفته و جا داره از این احزاب تنبک معاب داخلی و اپوزیسیون بیرگ و ریشه خارج بکنیم. دیگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ با شما ها صدای زنجیرتون یک صدای بلندتری تبدیل میشه.
آره این
دست که داره
جناب معتمدی جان عزیز رو، بله ما این دانشجوی عزیز رو با اندیشه سوسیالیست بنامیم، چون مفهوم چپ به معنی تمامی مخالفین این رژیمه. این غلط رایج بده، یکی از دانشجویان سوسیالیسته.
بله در مورد این فرد شما کاملا درست میگید، اما لزوما همه منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی ایران چپی نیستن، یعنی سوسیالیست نیستن.
بله اگر چپ رو به معنی مخالفین بنامید تو اونا بشی سوسیالیست هم هستن.
بله این جوان به خصوص، این جوان عزیز، بله به صلا دارن عقاید سوسیالیستی داشته. منطقه خب میدونی اینجور چیزا اثبات اتهام کفر و بیخدایی میشه و این بچه ها رو به سر بیشتر مبتلا میدونیم. ما از این طرف هم
کاملا درست. البته یادمون نره اینا تحت هر عنوانی و خواست خودشون رو اعمال میکنن.
یک ماجرایی هم داریم، قتل فردیست به نام مرتضی، یه پزشک متخصص جراح در تهران، که این مسئله بسیار مفصلیه که میذاریم آخر از همه براش میگیم چون گفتنی های بسیاری در آلمان متاسفانه اتفاق بسیار زشتی افتاده. آقای فریدون گیلانی، شاعر و نویسنده مبارز ایرانی، روز شنبه 11 دسامبر حدود 2 ساعت پیش ایشون مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتن. که من اولا عذر میخوام، دفعه قبل خیلی صحبت طول کشید و نتونستیم این خبر رو پوشش بدیم. من بدون در نظر گرفتن که این استاد بزرگوار آقای گیلانی آرا و عقاید این چیه، به صرف ایرانی بودنش، به صرف غیرتی که نشون داده و در سعی کرده بالاخره چراغی و شمعی رو در دفاع از مردم ایران و فرهنگ ایران روشن نگه داره، من دست او میبوسم. ولی اینکه 100% با آرا و عقایدش مخالف باشه، پلیس آلمان بدون تردید مرتکب یه جنایت شده و حقش این هستش که ما اختلافاتمون کنار بذاریم و از این طرز مبارز به خصوص که از مفتگان جامعه ما هستن، شاهد نویسنده مبارزی هستن، دفاع بکنیم تا کشورهای خارجی خیال نکنه که ایرانی ها گله های گوسفند بی‌صاحب و بی‌پناهی هستن که حالا باشون هر رفتاری میتونن بکنن.
کاملا
خانواده ایشون به شخص ایشون ادای احترام میکنیم و آرزو میکنیم که این موضوع باعث بشه که جوهر قلمشون رو با خشم بیشتری و با روشنگری بیشتری نسبت به خودیت همداری سه قدرت های بزرگی که یک دست در کاسه نسبت ما با حضرات آقایان حاکم بر ایران دارند بکنند و دست دیگر اونها را هم در فشردن گلوی آزادی خواهان در سایر کشورها و حتی در کشورهای خودشون به اشکالی که حالا مجازه و کمتر سر صدا به راه میندازه رو اونها رو هم ببینید.
کاملا.
خانم علوی، دانشجوی دانشگاه یاشوج، توسط 2 نفر از اراذل و اوباشی که ظاهراً وابسته به این دار و دسته‌های گروه فشار هستند، جلوی چشم مسئولین دانشگاه در دانشگاه توی محیط دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته. این دختر عزیز من سردبیر یک نشریه دانشجویی به نام باران. خب من نمیدونم به این دخترم چی بگم، چون علوی احتمال داره سیده هم باشه. خب من بهش میگم که دخترم شما به مظلومیت ابا عبدالله الحسین نگاه کن، شما سادات سرنوشت بکنی نفسش که اگر صالح و سالم هستید برای پای دردت بکنید. هم گفت سید حسین فاطمی هم دارم، تو باید افتخار بکنی همون بلایی که سر سید و شهدای ملت ما آوردن، کسی که خونش برای ملت ما همچون خون ابی عبدالله الحسین برای جهان اسلام فخر و مایه مباهات و استمبول و نشانه آزادیه، یعنی شهید فاطمی، جان آرزو بکن به اون راه بری. چون این سید بودن ها اگر فقط در چیزایی بشه که از دیگران هم برمیان که خب این هیچ امتیازی نیست، این زمانی امتیازه که شما فرزندان خلف اونها باشید، که من مشخصا به عنوان یک انسان نخبه، کسی که در ما فاصله زمانی چندانی نداره، همه چیزش رو میشه سرمنش قرار داد. مرحوم شهید دکتر سید حسین فاطمی رو این بزرگوار رو معرفی میکنن و توصیه میکنن حالا با هر نوع عقایدی که دارن حتما برن زندگی ایشون رو بخونن و ببینن که نخبگان و کسانی که الیت یک جامعه هستن باید این بلاها رو تحمل بکنن. بعدهای جمع‌آوری خار و خاشاک و سنگ از یک دشت صاحب و تبدیل کردنش به یک مزرعه و کندن چاه در کوه، ناخون انسان رو میخراشه، پوست رو پاره میکنه. رو میشکنه. بالاخره یک نسل باید این کار رو بکنن و نسل بعدی زمینی برای کشتن داشته باشن. خبرگزاری نوستی روسیه هم اعلام کرد که گروه 40 نفره از یهودیان ایرانی از طریق کشور سالیس به اسرائیل مهاجرت کردن. یک بحث بسیار مفصلی داره.
بله.
الکسیسکی که دبیر بخش مطبوعات آژانس سخنوت هستش گفته که تاکنون 200 نفر از یهودیان ایران در سال 2007 به اسرائیل مهاجرت کردن. در ایران هم یکی از همین روزنامه های وابسته به حضرات تقریبا به صورت سریع با سرعت نسبتا زیادی اعلام کرده که انجمن کلمی ایران در این ماجرا دست داشته، که واکنش قوی انجمن فرهنگی کلمیان ایران رو داشت، این موضوع رو تکفیر کردن که این مسئله صحت نداره. ظاهرا این مهاجران رو به شهر بیرشبع در جنوب اسرائیل بردن، مستقر کردن تا دوره‌های آموزش زبان عبری رو بگذرونن و جامعه شناسی تاریخ اسرائیل رو یاد بگیرن. قابل توجه کسانی که تاریخ درخشان ایران رو تعریف میکنن و کاری کردن که دانشجویان نام تعداد گذاب و گوسفندهای مال چوپونهای صدر اسلام رو بلدن، ولی اسم 4 تا دانشمند دوره بعد از اسلام و پیش از اسلام ایران رو نمیدونن و مثلا نمیدانن که ما در زمینه ادبیات عرب، ما ایرانی ها رسیدیم به داد عرب ها، و اگر سیبوتی نبود اون دانشمند بزرگ ایرانی اهل استان فارس، عرب گرامر به قول انگلیسی ها نداشتن، دستور زبان عربی نداشتن.
بله.
و در نشه در فهم قرآن مشکل داشتن و خیلی چیزها رو ما به عنوان اعضای جامعه جهانی اسلام به دیگران خصوصا به ترک ها آموختیم و اونها لطف کردن بعد از ترکمالیزی کردنش به سایر جهان فرستادن. من در بوسنیز کرارا این دعوا رو با دوستان داشتم که آقا این مثلا شما میگید فرهاد محمد مهمتوویچ، این بوده فرهاد محمدزاده، فتحه اول شده کسره، دال آخر شده ته، بنابراین فرهاد پوشکن مادر مرده شده فرهاد، محمدن شده منت، ویچ هم که ما در اروپای شرقی اومده چسبیده به جناب محمد شده منتوویچ. حالا من بعداً باید ثابت بکنم که اصلا این فرهاد ایرانیه، داستانش اینه، یه ناصر خسروی بود و حالا بقیش میتونید حس بزنید.
نظامی گنجوی.
حالا در مورد مسائل یهودیان ایران هم متاسفانه مزخرفات و اباطیل بسیار زشت و تهوع آوری در اذهان مردم حتما هفته گذشته با یکی از اساتید دانشگاه اروپا صحبت میکردم. ایشون خیلی مدعیه مثلا آزاداندیشیه که من ازش درخواست کمک کردم آقا یه جایی پیدا بکن کمک کنن، ما این مستندی که 5 سال زندگیمون روش گذاشتیم در مورد جامعه کلیمیان ایران اینو تمومش کنیم. با اسم کلیمیان ایران من اصلا چیزی نمیخوام بشنوم، تو اگر کمکی میخوای برو سراغ این صهیونیستا. من باور کنید شوکه شده بودم، یعنی تا تمام اون روز اعصابم به هم ریخته بود. بعد به این یاد این افتادم که هیتلر چقدر راحت بود 40 میلیون آلمانی رو که انسان‌های مظلومی بودن بعد از شکست از فرانسه در جنگ اول به گردهایی تبدیل بکنه که اون جنایت‌ها رو به وجود آوردن. و تازه وقتی که رو باز کردن دیدن یه کشور ویرانه دارن و یک آبروی برباد رفته که سال‌های سال دارن توهین همین هنوز هم توهین این ماجرا رو میدن.
بله.
مطلب بعد مربوط است به آقای دونالد ساتفیلد، شاور ارشد خانم کاندویزا. ایشون گفته که افزایش نسبی امنیت در عراق نتیجه و تجدید نظر اساسی ایران. این موضوع رو توی مقاله در روزنامه واشنگتن پست نوشت. همونطور که در قبلی عرض کردم، این از اون مواردی است که امریکایی ها نشون میدن به جمهوری اسلامی ایران که حتی شربت و شیرینی رو نه در جام و در لیوان کریستال، بلکه در یک سرنگ به اینها پیشبیکش میکنن و نباید خیلی امیدوار باشن به اینکه فردا با امریکایی ها پسرخاله بشن. اگر مثلا پس از عراق بکشن و سعی کنن در اونجا رفتار معقولانه داشته باشن، چرا که اون طرف قضیه هم دنبال منافع نامشروع خودش در عراق. اینجا دقیقا بینید که گروه هستش که سرنوشت واقعی مردم و به خصوص مردم مشخصا مردم عراق برایشون اهمیتی نداره. مسئله دیگه داریم، این داستان جالب است که یک فردی به نام کاظم شفیعی، دوستان ممکنه شنیده باشن که در اصفهان یک فردی که سابقه ثروت مطلعانه از طلافروشی داشته دیگه توریست فرانسوی رو با گوله زده کشته. ماجرا به صورت یک کمدی تراژیک دراماتیک سیاسی اهمیتی در اومده در ایران که حالا من یه تیکش رو برای شما میگم. اولا مخصوص فردی به نام ژولین فان وازبرگ احتمالاً که جلوی خانومش که اهل رومانی بوده ضرب گروله به قتل رسیده. این قتل بوده یک شنبه 18 آذر اتفاق افتاده.
بله.
این آقا که ظاهرن اسمش کاظم شفیعیه در مطبوعات عکس ایشون مادر و برادرش رو چاپ کرده. و جالبه که نیروی انتظامی که مدعیشین عکس این آقاست و اونم مادرش و اون اصلا برادرش، اطلاعات بیشتر مثلا در خصوص این قبلا کجا زندگی میکرده رو نمیده که مردم اگر اونو مثلا چنین تصویر توی ذهنشونه بدونن کجاست. به هر حال ایشون از برای اولین بار ساعت 10:30 صبح روز 10 آذر ماه، یعنی یک هفته قبل از این قتل این آقای به طور این توریست فرانسوی در ترمینال مسافربری جیهان، به طور ترمینال مسافربری که ما تو تهران داریم در اصفهان در یه جای اسمش جیهان، ایشون توی کیوسک تلفن یک افسر پلیس به نام علیرضا انصاریان رو به ضرب گلوله به قتل رسونده که این کیوسک تلفن نفس خیابون آمادگاه اصفهان هسته. این مرکز بسیار شلوغ در جز مراکز بسیار شلوغ شهر اصفهانه، چون آمادگاه به بخشی از مثلا ابنیه فرهنگی و تاریخی ما مثل بولوار هشت بهشت و پشت بازار صفوی میره، این طرفش هم که اصلا بولوار اصلی چهارباغ اصفهان هست که مدرسه چهارباغ و امثال هم بود. به هر حال پس این قتل اتفاق میفته و قاتل هم فرار میکنه. بعد از اون یه یادداشتی، یعنی در کنار قاتل یه یادداشتی پیدا میشه تحت عنوان که همدست منو آزاد کنید. ظاهرا ایشون قبلا با همکاری کسی رفته ثروت مطلعانه انجام داده که اونو گرفتن. بعد از این ماجرا هموطنان اصفهانی من که بنده مثل مادر طرف مادریم اصفهانی هستن، درد سلام دارم خدمتشون، از طبع شیرینشون استفاده کردن و یک مجموعی از جوک ها درست کردن. من جمله این که این آقا یک سرویس وایس میل درست کرده که اگر کسی اطلاعاتی راجع به ایشون داره زنگ بزنه اونجا، بعد اگر که توریست شماره یک رو فشار بده، اگر که پلیس شماره دو رو فشار بده، اگر که دنبال گرفتن اون شماره سه رو فشار بده و اگر مزاحمی شماره چهار رو فشار بده. مثل این برنامه که تلویزیون ایران رایج شده، یعنی کار مسخرگی کشیده. شما ببینید وقتی که در تهران و در اصفهان و در شهرهای دیگه یه سرجوخه‌ای یک سرگروهان یابو ورشون میداره، اگر واقعا باورشون بشه که چیزی مثلا همتراز با جنرال پتن یا مارشال دوگل هستن و بعد مثلا کشف چند میلیمتر کوتاه‌تر بودن شلوار یک خانم رو به حساب کشف یک سلاح هسته‌ای میذارن و توی نماز جمعه به خودشون تبریک میگن و گزارشات چند صد صفحه‌ای در حضور رهبر ارائه میکنن، نتیجهش همینه، یعنی به مزخرفه تبدیل میشن که ظاهرا در همین رابطه هم بوده که دیدن بیشتر از این جند نوچه های آقای محمد باقر زلغت رو نمیشه تحمل کرد و خود آقای زلغت رو فرستادن به صفات کل قوار که یک مدت استراحت. جالبه که در در بیانیه و اطلاعیه نیروی انتظامی گفته شده که این فرد 27 ساله است، قد 175، قد و هیکل متوسط داره، لهجه ترک قشقایی داره، مادر 45 ساله و برادر 16 سالش همراهش هم و با اونها زندگی میکنه. عکس اونها رو هم چاپ کرده. بعدم گفتن که به کسی که به سر اطلاعات موثری در رابطه با اینها بده جایزه داده میشه. من با یک جمله رو تموم میکنم و اون این است که شما از خودمون سوال بکنیم که احتمالا مگر باید یک بار دیگه به کسی از افغانها یا از اماراتی جای حمله بکنن تا مثلا پلیس راه تهران پیش بیان تا آقای عناقی مقدم خاطر ریاست جمهوری رو ببرن بذارن سر اون و بگن انا لله و انا الیه راجعون. چون در مرزهای ما کسان و بلوچستان اون وضعیت رو داره، در مرکز کشور که اصفهان و استان فارس هم هست یه چنین وضعیتی رو ما داریم.